13 بهمن 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نصر گفتند که نقض پنجمی را که وارد کردیم برای آقای عاشق ممدوسین که یک نقض عقلی بود مجدداً تقریر کنیم. آخر بحث دیروز بگم آقا اشکالی وجود ندارد در مورد علم اجمالی، که علم اجمالی باید موافقت قطعیه بشند و حرمت مخالفت قطعیه، لکن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اقتضای علم اجمالی به نحو علیت است، به نحو علیت است. اما آیا اقتضای علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه آیا به نحو علیت است یا اقتضا؟ آقای آخوند و من تبع به نحو اقتضا می دانند. آقای عاشق ممدوسین و من تبع به نحو علیت می دانند. توجه فرمودید؟ اون وقت اگر بفرمایید که ما به نحو علیت بدانیم رو مبنای آقای عاشق ممدوسین حرمت، چرا بفرمایید وجوب موافقت قطعیه را، وجوب موافقت قطعیه را اگر ما به نحو علت بدانیم برای علم اجمالی، خب اثر عقلی علم اجمالی به این که یکی از این دوتا انا الان تطهیر شده است، این لازم میاد که ما از هر دو چه کنیم؟ اجتناب کنیم. و وقتی لازم بیاد که از هر دو اجتناب کنیم، اون علم اجمالی به چی؟ اون علم اجمالی به طهارت احدهما عملا از کار می افتد. متوجه شدید؟ چون وقتی شما علم اجمالی دارید که یکی از این دوتا اینا پاک شده است، خب یعنی یکیش همچنان در نجاست چیه؟ باقی است. وقتی یعنی علم اجمالی شما دو لنگه دارد، یه علم اجمالی به تطهیر یکی دارید، اون طرفش میشد علم اجمالی به چی؟ نجاست دیگری، لکن حالا به نحو عدم تعیین. و وقتی علم اجمالی دارید به نجاست دیگری، آقای عاشق ممدوسین علم اجمالی را علت تامه می دانند نسبت به موافقت قطعیه. بنابراین وقتی می دونی یکیش نجسه، باید از هر دوتاش اجتناب کنی. وقتی باید از هر دو اجتناب کنی، این عملا نقض اون علم اجمالیه به طهارت احد هما میشه. این اشکال. خب و اما بحث امروز، میرسیم به نظر شیخ اعظم انصاری. گفتیم در دو تا استصحابی که در عرض هم باشد و معارضه بکند، در فرضی که از جریان و استصحاب مخالفت قطعیه علم اجمالی حاصل نشد که بحثمون بود، گفتیم آیا این دوتا استصحاب جاری می شود یا نه؟ آیا آخوند فرمود بله؟ آقای نائینی و آقای عاشق محمد حسین می گفتن نه جاری نمی شد، به خاطر اینکه مانع ثبوتی در مقام وجود دارد. نظریه آقای نائینی و نظریه آقای حاج شیخ را بحث کردیم و مناقشه کردیم. میرسیم نظر سوم، نظر شیخ است. شیخ هم میفرماید استصحاب جاری نمی شود، این دوتا استصحاب، لکن لا لمانع ثبوتی، بلکه لمانع اثباتی. اینجا مانع اثباتی وجود دارد برای جریان هر دو استصحاب. مانع اثباتی چیست؟ شیخ می‌فرماید ادله استصحاب قاصر است که بتواند شمول داشته باشد در موارد علم اجمالی. پس اشکال شیخ این است که دلیل استصحاب مواردی که علم اجمالی بر خلاف استصحاب باشد نمیگیرد. پس مانع شیخ میشد مانع اثباتی، دلیل استصحاب نمیتواند شامل بشود به مواردی که علم اجمالی بر خلاف اون استصحاب وجود دارد. چرا؟ به تقریبش این است، شیخ می‌فرماید ما در دلیل استصحاب داریم لا تنقض الیقین به شک، ذیلش داریم ولکن انقضه به یقین آخر. خب می‌فرماید لا تنقض الیقین بالشک، این دوتا استصحاب نجاستی رو که شما میکنید میگیرن. الان شک دارید این ظرف تطهیر شده است، استصحاب نجاست میگه نه. شک دارید اون ظرف تطهیر شده است، باز استصحاب نجاست میگه نه. ذیلش میگه لکن انقضه به یقین آخر، ذیلش میگه ولی به یقین دیگری نقضش کن. میگه خب شما الان یقین به طهارت چه دارید؟ احدهما. وقتی شما یقین به طهارت احدهما دارید، خب میگه انقضه به یقین آخر، نمیگد انقضه به یقین تفصیلی آخر، که میگد این یقینت را به یقین دیگر نقضش کن. اگر گفته بود نقضش کن به یقین تفصیلی آخر، خب یقین دوم شما تفصیلی نیست، نقض نمیشد. ولی نمیگد انقضه به یقین تفصیلی آخر، میگه ولیکن انقضه به یقین آخر. این یقین آخر میتواند تفصیلی باشد، میتواند چه باشد؟ اجمالی باشد. بنابراین وقتی یقین اجمالی را هم میگیرد، خب صدر روایات استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، میگه استصحاب رو جاری بکن. ذیلش میگه چی؟ ذیلش میگه جاری نکن. ولیکن انقضه به یقین آخر، یعنی جاری نکن استصحاب را. اینجا یقین آخر وجود داره، حق جریان استصحاب رو نداری. صدر میگه استصحاب رو جاری کن، ذیل میگه استصحاب رو جاری نکن. در تناقض بین صدر و ذیل چه میشه؟ دیگه دلیل استصحاب نمیتواند موارد علم اجمالی رو بگیرد، چون تناقض بین صدر و ذیل میشد. پس اینجا مشکلی که وجود دارد در ادله استصحاب. دلیل استصحاب میگوید تناقض بین صدر و ذیل دلیل پیش میاد و دلیل استصحاب قاصر است از این که موارد علم اجمالی را بگیرد. لا یقال، جناب شیخ تمسک کنید به اون روایاتی که این ذیل را چی؟ ندارد. ما در ادله استصحاب روایاتی داریم که ولیکن انقضه به یقین آخر رو ندارد. بگو خب اونایی که ذیل دارد نمیگیردش، اونایی که ذیل ندارد که میگیردش. شیخ میگه این حرف رو شما نزنید، این وارد نیست این اشکال. چرا؟ به جهت این که لسان روایات یکیست. توجه میکنید؟ حتی تو اون روایاتی هم که این ذیل نیست، که ان این ذیل چیه؟ مفروض است که لا تنقض الیقین به شک. خب به شک نشکنش، اما به چی بشکن؟ ولی یقین داشته باشی اشکالی ندارد بشکن. پس بنابراین شیخ میگه لسان ادله یکیست. وقتی لسان ادله یکیست، تو اونهایی هم که این ذیل نیست عملاً هست، واقعاً هست. بنابراین تناقض بین صدر و ذیل روایات استصحاب میشد و نمیتواند موارد علم اجمالی رو بگیرد. بنابراین دو تا استصحاب نجاست شما با علم اجمالی به طهارت احد هما دیگه جاری نمیشود. این فرمایش شیخ اعظم انصار. خب بیان شیخ رو میتوانیم بپذیریم یا نه؟ ما دو تا اشکال به شیخ داریم. اشکال اول اشکال حلی. میگم جناب شیخ، فرمایش شما متین، لکن توجه داشته باشید که ذیل روایات استصحاب که میگد لکن انقضه به یقین چی؟ آخر. این یقین آخر باید تعلق بگیرد به چی؟ به همون متعلق یقین اول. یعنی منی که حالت سابقه این ظرف رو میدانم نجاست است، الان دارم استصحاب نجاست رو جاری میکنم، باید یقین دومم چه باشد؟ طهارت همین ظرف. متعلق یقین اول و متعلق یقین دوم، ولیکن انقضه به یقین آخر، متعلق یقین دومم باید همون متعلق یقین اول باشه. یعنی یقین اولم نجاست این ظرف است، یقین دومم چه باشد؟ طهارت همین ظرف. اگر یقین دومم طهارت این جلد باشد، بازم اون قص؟ نه دیگه. باید متعلق یقین ناقض با متعلق یقین منقوض یکی باشه. خیلی خوب. خب حالا شما بیان ببینید آیا تو این مورد ما متعلق یقین منقوض و متعلق یقین ناقض یکیست یا یکی نیست؟ بله؟ آفر. یقین دارم به نجاست این ظرف، هاکذا یقین دارم به نجاست ظرف دوم. درسته؟ پس من اینجا دو تا یقین دارم، یقین به نجاست ظرف اول و یقین به نجاست ظرف دوم، و الان شک در طهارتشون دارم. خب این یقین اولم، یقین دومم چیه؟ یقین به طهارت احدهما لا به عینه. درست شد؟ یقین اولم یقین به نجاست خصوص این دوتا ظرف است، یقین دومم یقین به به طهارت احدهماست. خب یقین دوم متعلقش با متعلق یقین اول یکیه؟ دوتا. لا اله الا الله. احد هما
تفصیلی و
اجمالی فرقش همینه. عجب. خب ما هم همینو میگون، فرق تفصیلی و اجمالی همین است. بله چرا؟
علم اجمال تفسیر همین اناها اومد، موضوع
هیچی.
این تفسیر
اجمال
باعث میشه
یه موضوع داره. اصلا متعلق یقین دوتاست. ببین شما یه وقت این مورد خاص یقین به نجاست دارم، همین مورد خاص اگر یقین به طهارت داشتم این متعلق یکیست. الان این مورد خاص نیست، احد هماست. احد هما غیر مورد خاصه. یکی از این دوتا را علم به طهارت دارم. علم داری، یقین داری، اما متعلق یقینت احد هماست. متعلق یقین به نجاستت احد هما نبود. اگر متعلق یقین به نجاستت هم احد هما بود، اونی که یقین به طهارت می آمد ناقض اون بود، هر دو احده ما بود. اما یکی الان متعلق یقین به نجاست شما این دوتای خاصه، متعلق طهارتتون علم به طهارت احده ماست. احده ما غیر یکی به عینه، اون احده ما لا به عینه، این هر دو به عینه. لا به عینه با به عینه اینا دو تا مطلبه. پس بنابراین لکن اون خذه به یقین آخر، یعنی همون یقینی که متعلق یقین دومه با متعلق یقین اولت یکی باشد، و الان متعلق یقین دوم ما و متعلق یقین اولمون یکی نیست. پس کجا جناب شیخ تناقض بین صدر و ذیل است؟ هیچ تناقض بین صدر و ذیل نیست. توجه می‌فرمایید؟ روایت میگه لا تنقض الیقین بالشک. این ظرف خاص را شما یقین به طهارتش دارید؟ بله؟ نه. اون ظرف خاص را یقین به طهارتش داری؟ نه. بنابراین تو هر دوتا استصحاب نجاست جاری میشه. اون قضا به یقین آخرم، من یقین آخر نسبت به ای ظرف خاص ندارم، نسبت به او ظرف خاصم ندارم. توجه فرمود. بنابراین هیچ تناقضی بین صدر و ذیل روایت نمی شود و استصحاب در هر دوتا جاری می شود. این جواب حلی شیخ. و اما جواب نقضی، جواب نقضی شیخ این است که در بسیاری از موارد هست که استصحاب نقض می کند علم اجمالی را و هیچ اعتنایی به اون علم اجمالی با جریان استصحاب نمی شود، مثل موارد قاعده فراق. در اون جایی که شما شک در طهارت دارید بعد از فراق از نماز، سلام نماز ظهرتون رو دادید، در پایان سلام ظهر شک کردید خدایا من اصلا وضو داشتم یا نداشتم، وظیفه دون چیست؟ نسبت به نماز ظهر قاعده فراغ جاریست، نماز ظهرتون درسته. نسبت به نماز عصر باید چیکار کنی؟ بری وضو بگیری. خب شما یا چه بوده ای؟ شما یا وضو داشتی یا حدث، درسته؟ خب الان که شما وضو دومو گرفتی، نماز عصر دو خوندی، شما علم اجمالی داری یا وجود بی خود بود، وجود دومیه، و وجود داشتی برای نماز ظهر، پس بنابراین برای نماز عصر دم وجود داشتی، برای چی وجود گرفتی؟ یا اگر برای نماز اول وجود نداشتی و وضو برای نماز عصر گرفتی و نماز عصرت صحیح هست، قطعا نماز ظهرت بی وضو بوده است. پس بنابراین یا نماز ظهرت علم اجمالی داری که بی وضو بوده است، یا این وضوی دوم صحیح نیست، یعنی لازم نیست، چون وضو رو وضو که اشکالی نداره، الوضو علی الوضو نورون علا نور، لکن لازم نیست. این بفرما استصحاب جاری میشد نسبت به نماز قبلی، میگوی چی؟ قاعده فراقه، هیچ. نسبت به نماز بعدی شما علم به وضو نداری، استصحاب حدث میشود، با استصحاب حدث باید بلند شی چیکار کنی؟ وضو بگیری. باز نقض دیگر. بله؟ دلیل دیگه، بله. بی دلیل که حرف نمیزنی. دیگه بی دلیل حرف میزدیم میشدیم عارف. حواست هست؟ بی دلیل حرف نمیزنی. یا شما وضو بگیرید به مایع مردد بین الماء القراه والبول، درست شد؟ الان یه ظرف هست، نمیدوند آیا این ظرف بول است یا آب قراه. خب و وضو گرفت به این مایه، خب نسبت به وضو گرفتن به این مایه آیا تا طهارت از حدث برش حاصل می شود در پایان وضو؟ هر دوی نیست، یک ظرف است مردد بین آب، یا اینکه آقا جونت دیشب تو این بول کرده است، اینا بول آقا جونته. خیلی خوب، الان نمیدونی کدومشه. وضو گرفت به این مایع مردد بین الماء القراه و البول، وضو گرفت. آیا طهارت از حدث برش حاصل میشد؟
نه.
چرا؟ چون در پایان وضو شما شک دارید این آب قراه هست، شک دارید طهارت بردون حاصل شده است، استصحاب چرا میکنید؟ استصحاب حدث. خب اما آیا مواضع وضو نجس شده است؟ ها؟ نسبت به مواضع وضو چه میکنید؟ استصحاب طهارت. چون مواضع وضو دون قبل از این استعمال پاک بود، حالا شک دارید آیا به این استعمال نجس شده است یا نه، استصحاب طهارت میکنید. قطعا یکی از این دوتا استصحاب چیه؟ چون این مایعی که تو این ظرف بود یا بول یا آب، اگه آب مواضع وضو پاک، وضو هم داری، و اگر بول است مواضع وضو چیه؟ نجس است و حدث دم باقی است. الان شما داری حکم میکنی به استصحاب حدث و استصحاب طهارت، و این میدونم دو موضوع است، و این با علم اجمالی شما تنافی داره. با کدوم علم اجمالی؟ اگه آب باشد مواضع پاک است، حدثت هم برطرف شده، وضو داری الان. اگر چه باشد، بول باشد، مواضع وضو نجس است، حدثت هم باقی است. الان شما میگوی حدث باقی است، مواضع هم طاهر است. این نقص در جو فرموده. بنابراین فرمایش شیخ اعظم انصاری هم جواب نقضی دارد و هم جواب حلی دارد. رو این حساب بیان جناب شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف هم پذیرفته نیست. یه مطلب دیگر، یه اشکال دیگه، پس ما در تعارض بین دو تا استصحاب عرضی که مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی را لازم نیاورد، جوهر مدید، اگر مخالفت قطعیه علم اجمالی باشد، گفتیم دو تا استصحاب چه میکنن؟ تعارض و تساقط. اما اگر مخالفت قطعیه علم اجمالی را لازم نیاورد، تعجبم بودی، خب میگم دوتا استصحاب جاری میشود، نه اشکال ثبوتی وجود دارد نه اشکال اثباتی، و پیرو کی شدیم؟ پیرو آقای آخوند شدیم، که آقای آخوند میفرماد دوتا استصحاب جاری میشود بلا اشکالن. خب یه اشکال اینجا باقی میمونه، و اون اشکال این است که شما میتوانید اخبار از این دو استصحاب بدهید. یعنی چی؟ یعنی اینو یقین به نجاست داشتید، این ظرف دوم هم یقین به نجاست داشتید. خیلی خوب، حالا دو ظرف یقین به نجاست داشتید، ثم علم اجمالی به طهارت احده ما دارید، دو تا استصحاب نجاست گفتیم جاری میشن. خیلی، دو تا استصحاب نجاست رو جاری کردید. بعد اینکه دو تا استصحاب نجاست رو جاری کردید، میتوانید اخبار بدهید به اینکه هاذا الظرف نجس است. و هاز از ظرف نجسون سن با وقتی که میگون هاز از ظرف نجسون و هاز از ظرف نجسون و وقت با اون علم اجمالی به طهارت احده ما با هم چه پیدا میکنه؟ تنافی پیدا میکنه. کلام این است که اخبار به نجاست هر دو ظرف شما میتوانید بدهید یا نه؟ ثمره در کجا ظاهر میشود؟ ثمره در یکی از ثمراتش در باب شهادت است. در باب شهادت اگر یادتون باشد بحثش هم کردیم، گفتیم کسی که شهادت میدهد باید نسبت به مشهودون بهش علم چه داشته باشد؟ علم تفس علم داشته باشد. بعد گفتیم حالا که باید نسبت به مشهودون به علم داشته باشد، آیا علم تعبدی مثل استصحاب و اینام میشود که به علم تعبدی شهادت داد؟ گفتیم بعد گفتیم هم به علم وجدانی میشد شهادت داد، هم به علم تعبدی. پس به مفاد استصحاب هم میشود شهادت داد. خب الان شما دو تا استصحاب اینجا دارید. این دو تا استصحابی که دارید با اون علم اجمالی به طهارت احده ما معارض است. حالا که این دو تا استصحاب با اون معارض است، آیا شما می توانید اخبار به نجاست این دو تا ظرف بده؟ یعنی اگر یکی آمد بخواد این دو تا ظرف رو یکیشو استعمال کنه، شما می توانید بگون آقا دست نزن نجس. خب اون یکی رو میخواد برداره، آقا اینم نجس. شما میتوانید اخبار به نجاست هر دوتا ظرف بدهید؟ خب حالا همین اخبار اگر جایز باشد، اخبار شهادت بهش هم جایز است. اگر اخبار بهش جایز نباشد، شهادت بهش هم جایز نیست. آیا اخبار جایز است یا جایز نیست؟ خب اولا اخبار بر طبق استصحاب جایز است. کجا بس میخوایی بره؟ خب چه آدم خواهی بود گرفته. اخبار میتوانیم طبق استصحاب بدهیم یا نمیتونیم اخبار بدهیم طبق استصحاب؟ توجه فرمودی؟ این بحث ماست. اخبارش جایز باشه شهادتم بر طبقش جایز است. این اشکال میگه شما دوتا استصحاب رو جاری کردی، اخبارش رو چی کار میکنی؟ میتواند اخبار بدهد یا نه؟ اگر گفتید میتوند اخبار بدهد، با اون علم اجمالی به طهارت احده ما چه دارد؟ تنافی دارد. اگر گفتید نمیتوند اخبار به استصحاب بدهد، خب مشکل چیست؟ میگم نمیتوند اخبار به استصحاب بدهد. چرا؟ چون با اون علم اجمالی تنافی دارد. اشکال رو میپذیریم اما رفع ید از جریان استصحابم نمی کنیم. میگم استصحاب، هر دوتا استصحاب در مقام جاری میشد، لکن برای جری عملی شما، لکن به مفادش نمیتونی اخبار بده. فایدش این است که در مقام عمل خودت باید از هر دو اجتناب، اما بخواهی به دیگران بگوی شما هم باید اجتناب کنید، بخواهی نمیتونی شهادت بدی، شهادت بهش نمیتونی بدی، اخبار بهش هم نمیتونی بدی، اما در مقام عمل خودت باید از هر دو اجتناب کنی. کسی ازت میپرسد که آقا این دو تا ظرف نجس است یا پاک است نمیتونی اخباری به نجاست بدهی. اما در مقام عمل خودت باید از دو ظرف چه کنی؟ ثمره ظاهر میشود اگر شما ذلیت باشید نسبت به این دو ظرف. قول ذلیت چه دارد؟ اعتبار دارد. قول ذلیت که اعتبار دارد شما نمیتونی خبر به نجاست بدهی، ولی خودت هم نمیتونی دو تا ظرف را استعمال کنی، اما اخبارم نمیتونی به نجاست بدهی. بنابراین یکی ورداش خورد، یکی شار بخور. شما نمیتونی بهش بگوی نخور. توجه فرمودین؟ چون علم اجمالی به طهارت عهده ما داری. بنابراین این اشکال، بله اخبار نمیتوانی بدهی به مفاد استصحاب برای غیر، ولی برای خودت باید از هر دو اجتناب. خب چرا برای غیر نمیتونی اخبار بدهی؟ چون خبر به استصحاب که مال خبر دادن که نیست، استصحاب مال اصل عملی است. به شما میگد مطابق استصحاب جری عملی بکن، ولی اگر این استصحاب شما معارض نداشته باشد، شما میتوانی به مفاد استصحاب اخبار هم بدهی. اما اگر استصحاب شما، مفادی که شما استصحاب کرده ای، معارض داشته باشد، اخبار دیگه نمیتونی بدهی. معارض داره، نمیتونی خبر بدهی بر طبقش، بنابراین شهادت بر طبقش هم نمیتونی بدی، اخبار بر طبقش هم نمیتونی بدی. اما نسبت به جری عملی خودت باید اجتناب کنی. اما دیگران آمدن میخوان چه کنن؟ میخوان استعمال کنن، استفاده کنن. شما نسبت به دیگران وظیفه ای نداری، ولو ذلیت باشی که قولش معتبر است، چون نمیتونی مطابقش اخبار بدهی. چرا؟ چون اینجا استصحابی است که معارض دارد. وقتی استصحاب معارض داشته باشد، اخبار بر طبقش ممکن نیست، ولی برای جری عملی خودت باید چه کنی؟ اجتناب کنی. هازا تمام الکلام در بحث استصحاب. تنبیهات استصحابم تمام کردیم. یقع الکلام، به نظرم یه دو سال شد. یقع الکلام، بله تابستانه. کی تموم شد؟ لازرن 95. بله زار، نه 96. 96 تابستان 96 تا حالا بحث استصحاب رو کردیم. امرو به اذن الله تعالی تمام شد. یقع الکلام در قواعد خمس، قاعده فراق تجاوز، اصالت الصحه، قاعده ید و قاعده قرعه، که آقایون به مناسبت بحث استصحاب و این که اگر استصحاب با مفاد این قواعد تعارض پیدا کرد کدوم مقدم می شود، بحث این قواعد رو طرح کردن. ما به تبع این قواعد خمس رو انشاءالله از فردا شروع می کنیم و بحث مفیدی خواهد بود، خصوص برای دوستانی که بخواهند بنویسند و تقریر کنند. چقدرش نمیدونم وارد بحث میشیم، اون دیگه با ذات اقدس اله هست. شما در بقیه امور دونم که وارد میشین میدونین چقدر طول میکشد؟ آیا 3 دقیقه است یا 3 ساعت است؟ اون دیگه معلوم نیست. شروع میکنیم، ببینیم به کجا میرسیم انشاءالله از فردا. ولله الحمد و صلی الله علی محمد و آله.